بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد والثناء لأين الوجود وعلى واقف مقام مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. در ادامه بحث طهارت، در طهارت ظاهری فرمودن بین که طهارت اعضا از اطلاق و رها کردن اونها در تصرفات خارج از دائره اعتدال که به حسب شرع و عقل معلوم است. چون در امور انسانی در سیر عملی اونی که معیار هست اعتدال است که از او تعبیر به اقتصاد و میانه روی می کنند که باید در هر کاری میانه رو بود. نه در امور عملی حق افراط است و نه در کار عملی تفرید، بلکه باید میانه رو بود. اعضا و جوارحی هم که به انسان داده اند، این اعضا و جوارح یک حد اعتدالی دارند، باید انسان حد اعتدال اون را مراعات کند که اگر در حد اعتدال با اعضا و جوارح برخورد نکند، هم تفریط بکند طهارت نیست، هم افراط پیش بیاید طهارت نیست. حالا به مسئله هایی که نوعاً با جمع حاضر مرتبط است مثال می زنیم. شبیه این که یک کارگر اگر انسان اصلاً کار نکند تفریط است، اگر اونچنان کار کند که بر اعضا و جوارح بدن فشار آید افراط است. معلوم می شود هم اون بی طهارتی است هم این بی طهارتی. طهارت کار و طهارت در اعضا این است که نه انسان به طور کلی بیکار باشد، این هم طهارت نیست، معلوم است شخص خودش رو پاک نکرد، و هم بیش از حد نباید کار کند، اگر هم بیش از حد کار بکند معلوم است طهارت ندارد. طهارت در اعضا یک حالت اعتدالی داره، اگر از دائره اعتدال اعضا بیرون برون دیگه از اون به بعد طهارت ندارن. یکی از اعضای ما چشم است. ما چون نمیدانیم که باید در مقام دیدن چه بکنیم، لذا شرع مقدس محدوده دیدن چشم را برای ما باز کرد. نفرمودن به این که چشم را ببندید اصلا نگاه نکنید، و نه هم فرمودن که چشم رو باز کنید هرچه دلتون میخواد نگاه کنید. اگر کسی چشم رو ببندد بگد اصلا من نگاه نمی کنم، همانند بعضی از سیر و سلوک کنندگانی که در قدیم بودن، اولین کاری که میکردن چشمشون رو کور میکردن. اینها معلوم است طهارت ندارن. یا کسانی که چشم را همین جوری رها میکنند که هر توریست به هر چیزی هست به هر فردی هست نگاه بکنند، هر دو بخشش بی طهارتی است. طهارت چشم در این است که حد اعتدال مراعات شود، اون چرا که محدوده شرعی است بنگرند و از اون چرا که خلاف شرع است خودش را حفظ کنند. اینه که چون ما نمیدانیم به چی نگاه بکنیم به چه نگاه نکنیم، به خصوص در بحث محرم و نامحرم، شرع که مبین حقایق اسرار نظام هستی است برای ما محدوده رو روشن میکنند. چون واقعش ما نمیدونیم که چه چیز رو نگاه بکنیم به نفع ماست، و به چه چیزهایی بنگریم به ضرر ماست. اگر ما به موجودات نظام طبیعت شبیه حیوانات، جمادات، آسمانها و ستارها و زمین با دید بصیرت بنگریم که در اینها میخواهیم فکر و تعقل کنیم، در این مورد هر چه انسان میخواهد نگاه کند. اما یه محدودهایی است که اگر چشم نگاه بکند، گرچه به ظاهر یک نگاه کردن ظاهری است، اما نفس از اعتدال با این نگاه کردن بیرون میرود. همانند نگاه کردن به زن نامحرم، نگاه کردن به عورت مرد از ناحیه مرد، نگاه کردن زنها به عورت زنهای دیگر، نگاه کردن زنها به مردان نامحرم، اینها معلوم می شود اگر چشم یه همچین کارهایی رو انجام می دهد، این چشم طهارت ندارد، پاک نیست. چشمی که پاک نباشد از اساس انسانی افتاده است، اصلا انسان نیست، از دایره انسانیت ساقطه، از اون به بعد هست یه حیوان. منتها فرق این چشم و صاحب آن با حیوان این است که حیوان نمیتوانست انسان بشود، در همون محدود است، اما این شخص میتواند آدم بشود، نمیشود. در مورد خصوص چشم یه عبارتی رو از استقا آوردن، همین صفحه 42 کتاب رو اگر در دست دارید مطالعه بفرمایید. و به خصوص لسان را دو طهارت است، زبان را، یکی سمت از مالا، یعنی سکوت از اون چرا که نباید بگوید، این رو طهارت زبان میگویند. زبانی که باز است هر چه میگوید و هر چه میبافد، این زبان طهارت نداره. بعد اون نفسی را که در پشت زبان در حقیقت گوینده اوست، زبان یک آلت است، معلوم است نفس طاهر نیست، و الا چرا هرچی میگوید؟ مگر زبان مزبله است؟ مگر زبان یک مجرایی است که از ناحیه او باید هرچی که نامربوط است از انسان صادر بشود؟ در کتابهای اخلاقی ببینید، معراج الساده جناب نراقی رو نگاه بفرمایید، راجع به فحش دادنها، حرف بد زدن، حرف رکیک زدن، حتی زن و مرد هم حق ندارن که نسبت به هم حرفایی رو که یک مقداری رکیک است و زشت است به رخ هم دیگر بیارن، ولو در خلوت. چون حیف زبان نیست؟ حیف این دهن نیست؟ حیف این حقیقت و چشمه ای نیست که به جای اینکه از اون نور متمشی بشود، حرفای نامربوط متمشی بشه؟ اینه که یکی از راه‌های طهارت زبان این است که سمت از مالا، یعنی سکوت از اون چرا که مورد قصد انسان نیست، هرچه نگوید. چه این که یکی از طهارت گوش این است هرچه بی خودست رو نشنود، اون چرا که میشنود ببیند که آیا او را بالا میبرد یا نه. خود نفس برای انسان معیار است. نفرمایید به این که آقا از کجا بفهمیم اگر فلون صدایی رو میشنویم آیا برای ما خوبه یا بده، فلون مطلب رو میگوییم آیا برای ما خوبه یا بده. خودت ببین اون چرا که میشنوی تو رو سنگینت میکنه، از اون دائره انسانیت داری میفتی، بدون که برات ضرر داره. اگر حرفی رو میشنوی که داری بالایت میبره، معلوم است داره برای تو تعالی روح پیش میارد، احساس میکنی داری بزرگ میشی، بالا میروی، این میشود برای تو خوب. گاهی انسان یه حرف رو میزند سالیانی پشیمان است. مرحوم جناب نراقی در همون معراج الساده یه روایتی رو نقل فرمودن، روایت بیان شرح تکوینی گفتگوی بین زبان و اعضا و جواره انسانه که صبح هر شخصی که بیدار می شود می خواهد به بیرون از منزل برود، تمام اعضا و جواره با زبان یک گفتگویی دارن. این گفتگو گفتگوی تکوینی است. اگر جناب عالی و من انشاءالله گوششو پیدا بکنیم می شنویم. نفرمایید که روایت یه حرفی رو زده مثال است، نه، واقعشش اینه. حقیقتا زبان با اعضا حرف می زند، حقیقتا چشم و گوش و اعضا و جوارح با زبان حرف میزنن، گفتگو دارن. اینها به زبان میگوین حال شما چطوره، زبان هم به اعضا و جوارح میگوید شما حالتون چطوره. زبان به اعضا و جوارح تا گفت حالتون چطوره میگن آقا خودت، ما جمع شدیم با یک فک پایین و با یک فک بالا یک گژی برای تو درست کردیم که اون تو هستی، خیال تو راحت، هیچ ضربه‌ای معمولا تو رو نمیزنن. تا میخوان یه ضربه‌ای بزنن دندان بیچاره باید بشکن، تا میخوان یه ضربه بزنن با چانه بیچاره از بین بره. تو رو ما همه جمع شدیم آقای زبان، تمام ما اعضا و جواره جمع شدیم، اولا تو رو بردیم در اون بهترین نقطه جای بدنمون، در سر قرار دادیم، ثانیا دور در دور تو رو یک دیوار دژی کشیدیم که تو اون در اون راحتی، اما تو یک کلمه میگویی تن ما رو کتک میدی. مت ایرانی روایت تقریبا دارم ترجمهش کردم. تو یک کلمه حرف میزنی، جات خیلی گرم و نرمه، اما با یک حرف بد زدن، ناروا زدن، باعث شد که طرف دیگر برزخ شد، زد دست آدم رو شکست، زد سر آدم رو شکست، زد دندان رو شکست. بعد بهش میگوین اگر تو مردانگی به خرج بدی و اون چه که ما به تو خدمت کردیم تو بخواهید به پاس احترام ما و به خدمت ما به ما خدمت بکنی، اینه که خواهش میکنیم تو ساکت شو، ما راحتی، تو اگر ساکت باشی یا ما هیچ مشکل نداریم. و میبینید تمام مشکلات زیر سر زبان، اینه که زبان طهارتش در این است سمت پیدا کند، سمت با صاد یعنی سکوت. کتاب اصول کافی رو ببینید، حالا سعی میکنیم بحثای مقدار آدرسی هم باشه، خود عزیزان یه مطالعاتی هم داشته باشن. در اصول کافی، در کتاب ایمان و الکف، همین جلد اول، یک بابی هست به نام باب و سمت، در سکوت کردن. چقدر سکوت کردن شیرینه، حرف نزن آدم، چیزها به انسان بگوین اما آدم حرف نزن. با سکوت هم خودت رو سالم نگه میداری، هم اجتماع را و هم همه را، هم خودت رو سالم نگه میداری هم همسایت، هم خودت راحتی هم دوستان تو راحتی. میخواهی زبانت رو بکشایی و حرف بزنی، این رو به ما در شرع دستور دادن. حالا اگر خواستیم یه وقتی حرف بزنیم چه کار کنیم؟ در روایت فرمود جاهل با عاقل دو جورن. جاهل زبانش جلو عقلشه، اما عاقل زبانش پشت عقله. در جاهل زبان امام است، عقل بیچاره جاهل معموم، اما در عالم زبان معموم است، عقل امام است. حدیث از جناب امیرالمؤمنین در دررالحکم است، آقا فرمود که، یا در نهج البلاغه هم دارن که الجاهل لقلبه وراء لسانه والعاقل لسانه وراء قلبه، که جاهل عقلش پشت زبانشه اما عاقل زبانش پشت عقله. چرا؟ عاقل تا میخواد حرف بزند میگه اول فکر میکنم ببینم باید بگویم یا نه، بعد میگویم. چون عزیز من حرف زده مثل آب ریخته شده است، دیگه نمیشین و برش گردونی. اما اگر عاقلانه آدم بشینه فکر کنه، وقتی میخواد حرف بزنه میبینه جاش هست میزنه، نیست نمیزنه. وقتی میبیند جایش نیست نزد، بعدن پشیمونی هم نداره، دیگه پشیمون نمیشه که چرا گفتم، ای کاش نمیگفتم. چه بس آدم یک کلمه حرف میزنه سالیانی سال ناراحت است که ای کاش اون یک کلمه رو نمیگفت. اما اگر عاقل بود، اول عقل داشت بعد حرف میزد، هرگز انسان عاقل پشیمون نمیشه. اما جاهل نه، تا رسید حرفو پرت میکنه، بعد حالا میبینه آب ریخته شد، ماست رو ریخته، حالا میخواد جمعش کنه نمیتونه، بعد دوباره قلبش بیدار میشه میگه ای وای ای وای. اینو میگن جاهل. اگر میخواییم ببینیم جاهلیم یا عاقلیم، ببینیم اول حرف میزنیم بعد فکرشو میکنیم، یا اول فکر میکنیم و بعد حرف میزنیم. خیلی معیار خوب، هر کی اول فکر کرد بعد حرف زد عالم،
هر کسی اول حرف زده بعد فکر کرده جاهل. ولو یک کسی حرفم زده باشد، روایت الان نداره که کسی حرف بد بزنه و بعد فکر کنه پشیمون بشه، نه. روایت میگه هر کسی اول حرف میزنه بعد فکر میکنه جاهله، ولو حرف حق هم باشه، ولو حرف حق، ولو حرف درست. ولذا تو روایات داریم که اگر از عالم سوال شد، عالم بلافاصله جواب نگه، ولو جواب سوال رو هم بلد است اما صبر کنه، یک چیزکی تأمل بکنه بعد جوابشو بده. بعد فرمودن حریم جواب سوال تأمل اولیه است. نه حریم نداره، دیوار منزل شما حریم نداره، دیوار در دور حیات شما حریم نداره، جواب سوال سائل هم حریم داره. اگر از یک عالمی پرسیدید دیر به شما جواب میدهد، ناراحت نباشید، بدانید که عالم داره عاقلانه جواب میده. اما تا آدم سوال کرد بلافاصله همینجور پشت سر هم جواب، بله این عاقلانه نیست. اینه که بار نیاریم. گرچه حالا یه وقتی مسابقه میگذارن در زود جوابگویی، اون یه بحث دیگر است، اون برای تمرین دادن قوه حافظه است که قوه حافظه قوی بشه، زود بتونه در جواب مطلب پیدا کنه. اما اونی که در حرف زدن و در فکر مهم است، ولو عاقل حرف حق هم میخواد بزنه، تا گفتن آقا نظر شما در اینجا چیه، بلا فاصله نگه که نظر بنده این است که باید اینجوری بشه. اگر گفت عاقل نیست، خب آقا اجازه بفرمایید یه مقداری تأمل بکنیم، چشم بد ببینیم چی میشه. بعد از تأمل تازه بازم نگه آقا نظر من اینه، بگه شاید به نظر میرسه احتمال داره اینجوری بهتر باشه، اگه اینطوری بشه چطوره، اگر اونطوری بشه چطوره. چه خوش است که انسان در مقام حرف زدن کسی از ما مشورت کرد، بلا فاصله قول فصل نگیم، مگر یه جاهایی که آدم اختزام میکند که در جا قول فصل رو بگه. اما اگر اینه، تا کسی سوال کرد خوب فکر بفرمایید، بعد از فکر شقوق جوابها رو مطرح کنید، بگید آقا این مطلبی رو که شما فرمودید احتمال داره که به این صورت باشه خوب باشه، احتمال داره اون جورم باشه خوبه، اون یه جورم خوبه، این سه چهار رقم رو من فکرم میرسه، شما خودتون بفرمایید ببینید کدوم انتخاب میکنید. این باعث میشه که شنونده شما روی سفره شما دائما غذا نخوره، خودش هم عقلشو به کار بگیره یه مقداری از خودش غذا بپزه. چون انسان تا میخواد همیشه بگه و از دیگری نظر بگیره، هرچه دیگری گفت او عمل بکند، اون میشود روی سفره دیگری. مگر اینکه حرف از استاد و شاگرد یا مولا و عبد یا خدا و خلق امثال اینها باشه، اون بحث دیگریست. اما در محاورات متعارف انسان باید در مقام حرف زدن خیلی حواسشو جمع کنه، اگر نداشت طهارت نیست، این دهن هنوز پاک نشد. تو جلسات قبل برز سندیم، چون عزیزانی تازه تشریف فرما شدن، لفظ نجاست و طهارت را ما یک معنایی داریم در بین ما، عرف فلون چیز نجس فلون چیز پاکه. این آقا بسیار مرتبه نازله طهارت و نجاست، اما طهارت و نجاستی رو که در اینجا داریم حرفشو میزنیم این است که در هر مرتبه ای باید مطابق با همون مرتبه طهارت و نجاست رو بسنجیم. یه وقتی یک بولیه میگیم نجسه، یک برنجیه میگیم پاک، سگ است فقه میگوید نجسه، آهو هست میگوید پاک. این طهارت و نجاست در فقه. خون چطور؟ نجسه. آب چطور؟ پاک. اما اینجا وقتی آمدیم میگیم هر کسی حرف زیادگویی میکند دهنش نجسه، هر کسی مطابق با عقل حرف میزند دهن پاکه. این دهن پاک و این دهن نجس به ظاهر گرچه پاک است، این دهن حالا یک کسی حرف گزاف بزنه غذا بخوره، این غذا از ناحیه دهن داره وارد بدن اون میشود، یعنی نجس میشه و وارد بدن میشه، این نجاست فقهی نیست، این نجاست اخلاقی و انسانیه، نجاست طهارت اخلاقی و انسانیه. که هر کسی دهن بزلگو دارد، دهن بیفهم دارد، این دهن نجسه. ولذا اگر کسی چشم دلش باز باشه، تا به محض این که کسی که بد دهن است دهن رو باز کرده، ولو حرف خوبم بزند میبیند حرف بو داره، حرف بو داره، حرف نجس شده است، حرف از دهن مزبله برخواسته. حتی اگر خدای ناکرده انسان صبح تا غروب با دهن لجن و حرفهای رکیک و بیمفهوم و بیمعنا بخواهد باشه، بعد که نماز میخواند، گرچه علی ظاهر این آقا استاده داره نماز میخونه، اما اگر یک عهد دلی باشه میبینه از دهن این نمازخوان بوی کثیف در میاد، چه بسا همونجا فرشته نازل بشود نماز او رو به حساب گناه او بنویسد، چون فرشته ها اون بوی باطنی را، اون نجاست و طهارت باطنی رو ادراک میکنند. آقای نمازخوان چقدر باید صبح تا و غروب متوجه باشه که دهن پاک نگه بدارد، که در پیشگاه خدا ایستاده است و دارد میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. باید این حرف از یک کانال صحیح عبور کند. گاهی آب پاک است اما جوی کثیف است. اگر آب پاک از مجرای جوی کثیف بیرون برود، آیا همچنان باز اون آب مورد مدح و ثناست یا آب آلوده شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم پاکه، الله اکبر پاکه، اما دهنی که این دهن مزبله است، جوی آلوده است و مزبله است و لجن داره، آیا این بسم الله از دهن مزبله برخواسته درست میشه؟ میبینی که نماز نتیجه نمیده، میبینیم که نماز نتیجه نمیده، میبینیم که یک ماه رمضان روزه میگیره بنده خدا، اما اون روز اول ورود به ماه رمضان با اون روز عیدش هیچ فرقی نکرده، جانش هیچ تغییر نکرده، معلوم است که مجرا آلوده است، طهارت نداره، زبان نداره. ولذا فرمودن روزدار حق غیبت، حق دروغ، حق تهمت، حق فلان نداره، اگر بخواهد بگوید این دهن آلوده است، اون زبان آلوده است. طهارت زبان یکی سکوت از اون چرا که مورد اعتنا و مورد قصد نیست، اون مالا یعنی اون چیزی مورد قصد است که انسان وقتی میخواهد او را بگوید اولا با عقلش او را فکر کند، ببیند جای گفتن هست یا نه، بعد بگوید. لطیفه ای رو دارم عرض میکنم در شرح روایت، درست اینایت فرمایید؟ روایت فرمود جاهل زبانش جلو به عقلشه، اما عاقل زبانش پشت عقلشه. یعنی چه؟ یعنی جاهل بدون این که قصد کند حرف میزند و عالم بعد از این که درست فهمیده است حرف میزند. درست عنایت فرمایید؟ اون وقت اگر جاهل بدون این که فکر کند حرف بزند، ولو حرف حق، عنایت بفرمایید آقا جان، ولو حرف حق هم بزنه حرف خلافه. چرا؟ برای اینکه قبل از حرف زدن حرف را نپخته، قصدش نکرده که بخواد حرفشو بزنه. کیه که حرف رو وقتی میخواد بزنه اول قصد میکنه و بعد او رو میگوید؟ کسی که اول عقلشو جلو بیاندازد و فکر کند تا حرف بزنه. اگر فکر کرد میتواند بعد از فکر کردن حرف بزنه. این حرف میشود حرف ما یعنی، یعنی حرفی که بر اساس قصد است، بر اساس اراده است، بر اساس فکر و عقله. اما اگر حرفی بدون فکر کردن رها بشود، این حرف مالایعنی است، یعنی حرفی است که قلب و عقل و فکر انسان بدون اینکه او را قصدی کرده باشد، آقای گوینده حرف را رها کرد و گفت. اگر اینه، لذا جاهل باید در مطلق امور دهن ببند، حتی حرف حق هم داره با دهن ببنه، مگر اینکه اول حرفشو فکر کنه بعد بزنه. اگر حرفو فکر کرد زد، دیگه جاهل نیست، میشه عاقل. تا جاهل است بدون فکر میگه، وقتی با فکر گفت از اون به بعد عاقله. پس باید عاقلا حرف بزنن، جاهلان اصلا حرف نزن. حالا اگر اینه، ببینید که در اجتماع چند تا عاقل پیدا میکنیم و چند تا جاهل. اون وقت نباید اون بزرگوار در شعرش بگوید که من در بین روز آفتاب، اونم آفتاب وقت ظهر، اونم تمام این نظام عالم همه روشنن که ز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، یه شمع به دست بگیره که میگردد و میگردد، دیگری از اون میپرسد دنبال کی میگردی؟ میفرمود دنبال آدم، دنبال آدم میگردد ببینم حتی حرف زدنش رو مراعات میکند یا نه. حرف زدن سالها آدم وقت میخواد تا حرف زدن رو یاد بگیر. اصلا مگر همینطوری میتونه انسان انسان بشود؟ بله اینطوری میشه همه هر آدم روی دو پا رونده رو بگوین انسان، اما اینه که عقل و فلسفه و شرع و دین و شریعت که او رو آدم نمیدانن. این طهارت زبان در دو طهارته، یکی طهارت زبان سکوت اوست از اون چرا که مورد قصد او و مورد عقل و تفکر او نیست، و دیگر مراعات عدل در اون چه که از اون تعبیر می کند. هر حرفی رو که می زند، هر چرا که می خواهد بگوید، باید اون حد وسط را، عدل را مراعات کند. گاهی ما منبری ها رو دعوت می کنند برای یک بنده خدای مرحومی، آقا صاحب مجلس دلش می خواهد، نه اینکه خودش درد داره، دلش می خواهد که آقا بنده میت او رو ببرم عرش خدا وصل کنم. این خلاف عدله. اگر یک منبری از اول تا آخر منبر بخواهد راجع به یک میت و مرحومی اون چنون تعریف و تمجید کند که حق اون میت نیست، این آقای منبری در بالای منبر جاهل است، عالم نیست. این آقای منبری حرفش طهارت نداره، این دهن نجسه، این دهن پاک نیست. بخواهد کم هم بکند مشکل دید. در حرف زدن نباید خیلی بالا ببریم، نباید خیلی پایین بیاریم. حالا ببینید که اگر یه انتخابات رخ میده چقدر دهنها نجس میشه. هر کس رو ببریم بالا، هر کسی رو بزنیم زمین، هر جوری که دلمون میخواد بکنیم، چی میکنیم ما؟ اون وقت آقا از بنده بالای منبر گرفته تا همه شما عزیزان همه مشکل داره. ما باید سالیانی در نزد استادی قدم زانوی ادب به زمین بزنیم، فقط حرف زدن رو یاد بگیریم. اگر آدم درست بتونه حرف بزنه، البته در بسیاری از امورم موفقه، از اون به بعد خیلی برکات میاره. یک کلمه حرف میزند یک اجتماع رو متحول میکنه، یک کلمه حرف میزند تمام عقلا رو به تعیید در میاره، یه جمله میگوید که این یک جملهش کد و رمزیست که باید دانشمندانی در جهان بیایند و روی اون یک جملهش بشینند و فکر کنند و حرفها بزنند. معمولا کسانی که دیر حرف میزنن پخته حرف میزنن، کسانی که زود زود حرف میزنن، تند تند حرف میزنن، هر چه دلشون میخواد. عزیزان من، اینها اگر 50 سالم صحبت بکنن، شما تمام صحبتهاشو بگیرید قشن قربار بکنید، 5 تا کلمه خوب نمیتونید در بیارید، نمیتونید. اما اونایی که دیر حرف میزنن، عاقلن، اول فکر میکنن بعد حرف میزنن، چه بسا اصلا حرف نزده یک عالمن، بعد به محض این که به حرف در آمدن جمله جمله میگوین که جمله های او رو باید کتاب ها بنویسن تا آدم بفهم. ائمه این طوری بودن. حالا ببینید شرح یک حدیث، من عرف نفسه فقط عرف ربه، 100 وجه الان تا اینجا هست آقا، 100 وجه برای همین یک جمله معنا کرد که یک رساله نوشته شده. همین حدیثه، هر کسی خود رو شناخت خدا رو هم میشناسد، همین یه جمله 100 جور این رو معنا فرموده، اونم تازه مگه همین 100 تاست؟ از خدا یاد بگیریم. به حرف در آمده، آقا تو قرآنش حرف زده که فرمودن قرآن را هر یک آیهش را هر یک کلمهش را باطنیه، اون باطنش را باز باطن دیگریه تا 7 باطن، اون 7 باطن هر یکیش رو 70 باطنه، اون هر یکی از 70 تا رو 700 باطنه. همینجور حرف زدن ببینید از قرآن باید بیاموزیم که چجوری حرف میزنن. این طهارت زبان، طهارت زبان، طهارت اعضا، طهارت بخصوص گوش. آقای عزیز، گوش به تعبیر است آقا کانال واردات ماست، زبان کانال صادرات ماست. هر چی رو که در درون داریم میخواییم ابرازش کنیم باید از کانال زبان خارج کنیم، میشه کانال صادرات. هر چی رو که میخواییم از بیرون بشنویم و بگیریم گاهی با چشم میگیریم که چشم هم واردات داره هم صادرات، اما گوش تنها کانالی است که فقط برای انسان وارد میکنه. آقای من، گوش به هر نوار و هر مبتذل و هر حرفی میدهی، آیا این درسته؟ این گوش عزیز جناب عالی حیفش نیست؟ این مجرا و کانال حیف نیست که دارد آلوده میشود؟ ما دست بلند کنیم، خودش ایستاد، ماشینی راننده بزرگوار ایستاد و به محض این که ما رو سوار کرد دستشون رو بردن جلو و اون نوارشون رو پایین آوردن، اما چیزکی زمزمه نوار همچنان یک مقداری. بعد هم به ما سوال کردن، گفتن فلان آقا به تعبیر خودشون که گوش کردن موسیقی چه صورت داره، حرام است یا حلاله؟ ما یه مقداری ساکت شدیم، بعد به ایشون عرض کردم آقا حالا فرض بفرمایید حلال، حرام نه اصلا، اما گوش مبارک جناب عالی حیف نیست که مجرای کانالی همچی صوتی قرار بگیره؟ بیچاره له شد، دیدم یواشکی دست برده او یه چیزکی رو هم تموم کرد، دیگه ساکت ساکت شد. آقا خیلی چیزها حرام است، حلاله، اما مگه هر چی که حلال است انسان باید انجام بده؟ الان جناب عالی جفتک زدن برای من به شما حرام یا حلاله؟ پس چرا نمیزنی سر خیابون؟ میبینی که یه مقدار با حیثیت و آبروت برمیخوره چی جور بدت میاد؟ درسته؟ حلال یا حرامه؟ حلال، اما میزنه آدم؟ اگه یک کسی سر خیابونی همچی حالی داشته باشه میگن دیوانه است. خب حالا اگه بیچاره همچی کاری کرده مگه حرام کرده که دیوونه است؟ نه خیر، خیلی از جاها همون حلالش هم آدمو دیوونه میکنه. فرمودن حلال است، نه فرمودن هر چه حلال است بکنید. آخه خطایی در مطلب نباید بشه. فرمودن این حرام اون حلال، اما هر چه حلال است رو باید بخوری، هر چه حلال است رو باید گوش کنی، هر چه حلال است رو باید بگی، هر چه حلال است رو باید انجام بدی. اینو که کسی نفرمود، که نفرمودن در فقه که آقا هر چرا که حلال است باید انجام بدید. فقط در فقه یک محدوده ای داریم، بعضی از چیزها رو فرمودن باید انجام بده. نماز رو باید، روزه رو باید، حج رو باید، زکات رو باید، امر معروف رو باید، اینا باید هاست. بعضی از چیزها رو فرمودن آقا نمیگیم باید انجام بدید، اما میگویم به این که اگر بدهید بهتر. نماز شب خیلی خوبه، دستگیری بندگان خدا خیلی خوبه، محبت کردن خوبه، بعد مثلا به همسایه آزار نرسوندن خیلی خوبه، همسایه رو کمک کردن خوبه و و و اینها رو میفرمایند مستحب. بعضی از چیزها رو هم میفرمایند که نباید انجام بدهی، فلون چیز حرامه، اون یکی حرامه، نباید. بعضی از چیزها رو هم نفرمودن به این که نباید و نه نباید، اگر ندهید بهتره آقا، بهتره. حالا بنده میخوام این مسیر رو برم، دارم میرم یه بنده خدایی داره به سوی زن میفته، خب بهتر است که نرم، اون بیچارم به سوی زن نیفته، درست؟ بعضی از چیزها رو هم فرمودن که آقا نباید انجام بدید، نه نباید انجام بدید، نه خوب است انجام بدید، نه بد است انجام ندید، هر جور میل شماست، خواستید خواستید، نخواستیدم نخواستید. تو اینجاها باید حواسو جمع کرد. اون جایی که مکروهه درست نیست، حرام را که حرامه، واجب را باید انجام داد، مستحب را اگر انسان توفیقشو پیدا کنه خوبه، اما اونی که نه مستحب و نه واجب و نه حرام است و نه مکروه، اون جاها رو بنشینه عاقل باشه، ببینه که انجام بده خوبه یا انجام نده خوبه. اینجاها عقل میخواد. عقلا و جهلا در مباهات باید خودشون رو نشون بدن، لذا هرچه که حلال است دلیل بر این نیست که باید او را انجامش داد. خودتون معیار بشوید برای خودتون. آقای کشاورز چقدر برای زمینت نگهبانی میدی؟ چقدر حواست جمعه؟ چطور میشه که صبح تا به غروب حواست جمعه که فلون نقطه زمین تو آبش زیاده، فلون نقطه کمه؟ اون جای زمین رو مرزش آبدزدک دیشب زد و آب رو خالی کرده، باید بگردم ببینم این آبدزدک تو این یک جریب زمین 1000 متر داره صبح که رفت تو مرز به دقت داره اون پایین مرز و بالای مرز رو نگاه میکنه ببینه کجا یه نشری میده. آقای کشاورز عزیز چطور شد در یک هکتار و صد متر و هزار متر و دو هزار متر و صد هزار متر زمینت به دقت داره نگاه میکنه که کجا رو سوراخ کردن که داره آب در میره، اما دهن نازنین تو باز میکنه هر چی رو میگی؟ به چه دلیل؟ چرا اینطوری؟ گوش نازنینت رو باز میکنی هر چی رو میشنوی؟ به چه دلیل؟ مگر جنابالی جانت مزرعه نیست؟ مگر نفس ناطقه تو حقیقت تو بذر و مزرعه خدایی نیست؟ این سرزمین رو داری میکاشی چرا حواسشو نداری؟ چطور اون سرزمین رو داری کشت میکنی همش حواس جمعه که در بعد از پایان کشت در پاییز به بهترین وجه از او استفاده بکنی، اما از سرزمین جانت همینجور بی توجهی داری میگذری؟ اینقدر حق ندارن به ما بگن؟ بله؟ اگر ما همون مقداری که صبح رفتیم به سر محل تخمریزی زمین به نام تیمجار به تعبیر خوشی خوش ما و سر زمین ما مواظب آب دزدک ها و لاک پشت ها هستیم که نرود این تخم ها رو به هم نریزن، پس چرا مواظب گوشتت نیستی که مارها و عقرب ها و لاک پشت ها دارن جانت رو همینجور پشته پشته دارن نابودش میکنن؟ چرا اونها رو حواس نداری؟ چرا اونها رو مرزبانی نمی کنی؟ چرا در این گونه امور هستیم به طور کلی خود فراموشی داری؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. چرا اینقدر خودمون رو بیچاره کردیم؟ دهن نداریم، حرف نداریم، حرف زدن نداریم، گوش نداریم، گرفتاریم مثلا. بروید منتهی الاعمال رو باز کنید، راجع به تک تک شهدای کربلا نگاه بفرمایید. ببینید حالا راجع به جناب جان چه فرمود؟ راجع به اون غلام سیاه چهره اما دل پر از نور و ایمان چه می‌فرمایند؟ راجع به جناب حبیب چگونه سخن می‌گویند؟ مرحوم جناب شیخ عباس قمی تک تک این شهدا را، اون سرشاخه‌هاشون را، اون بزرگ‌هاشون را، اینها را آورده. او کدوم مرد بود؟ این چه بود؟ اون چه بود؟ مگر هر کج دهنی، هر بد دهنی لیاقت داره بره کربلا؟ کربلا رفتن کار هر کسی نیست. باید گوش پاک باشه، باید دهن پاک باشه، باید چشم پاک باشه، باید حرف زدنهایمون رو بپاییم که برای ما خطرناک. یکی از جوانهای عزیز در کربلا جناب جونه، جو خیلی جوان رشید، شب عاشورا جناب جون آهنگر بود، خنجرساز، شمشیر تیز میکرد. بعضی آمدن در کربلا گفتن به این که ما هم بعضی از کارها دستمون برمیاد، در این حالی که جناب جون جنگ میکرد، اما در این حال شب عاشورا جناب سید و شهدای خیمه درست کرد برای جناب جون. بعد فرمودن به این که هر کسی میخواهد شمشیرش رو تیز کند بره در خیمه جون، بره اونجا. اون آقا هم نشسته، آقا شمشیر تیز میکند، خدا خدا میکند، ای چه شیرینه. یاد شبهای عملیات بخیر، یاد جبهه های جنگ بخیر، یاد اون زمزمه ها بخیر. ای وای ای وای. السلام علیکی یا ابا السلام عليك يا عبد الله كجا
Thank you. تو غلام و بنده من بودی، من تو رو آزاد کردم، تو رو هر جایی که دلت میخواد اما هر کردم آمدم گفتی آزادی برو اما آمدم خواستم هر چیز دلم لفا شد اما حسین من دیر بودم
در هوایم می‌دارم می‌دارم
Thank you. و همه مظلومین عالم نجات فرما.
آمین.